سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به اینکه امروز روز 25 ماه ذی‌القعده، روز ده العرضه، حدیث اخلاقی ما هم به همین مناسبت هست. هم ماهیت ده العرض که برای بسیاری واضح نیست روشن بشود، هم معلوم شود چرا امروز اینقدر پرفضیلت، و اون جهات اخلاقی مسئله هم واضح بشود. مرحوم صاحب وسائل رضوان خدا بر او باد در جلد هفتم وسائل کتاب الصیام باب صوم مندوب، ابواب صوم مندوب باب 16، در اونجا 9 حدیث درباره صوم یوم ده العرض داره. اولا از این روایات استفاده می شود 4 روز در سال روزهای با عظمتی است و صیامش روزش بسیار پرفیضه. یکی همین ده العرض 25 ذی‌القعده، دیگری میلاد پیغمبر اکرم 17 ربیعه، سومی به بعثت پیغمبر اکرم 27 ماه رجب، چهارم 18 ذی‌القعده ذی‌الحجه عید قدیر، چهار یوم عظیم در سال است. یکی از اونها همین 25 ذی‌القعده است. مرحوم محدث قمی در مفاتیح میگه 4 روز با عظمت، یکیشو میگه اون سه دیگر رو بیان نکرده. مردم هم در جستجو هستن اون ستای دیگه کدامه. اون ستای دیگر میلاد پیغمبر، بعثت پیغمبر، عید قدیر. و اما احادیثی مرحوم شیخ خرم‌آمدی داره درباره یوم ده العرض، من یکی از اون احادیث رو خدمت شما میخوانم. حدیثی از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، روز 25 ماه ذی‌القعده آمدند در میان اصحاب و یاران، فرمودند صومو انی صائمون، روزه بگیرید، کسانی که افطار نکردید روزه بگیرید، منم روزم. چرا؟ به علت این که امروز روز ده العرض. بعد حضرت 4 فضیلت برای امروز بیان کرد. فرمود یوم نشرت فیه رحمه، روزیست امروز 25 ذی‌القعده که آغاز رحمت الهی از این روز بود. یعنی چه؟ و دهیت فیه الارض، امروز ده العرض بود، و نصبت فیه الکعبه، کعبه در 25 ذوالقعده منصوب شد، نصب شد. و هبت فیه آدم، هبوط آدم به زمین هم در امروز بود. اول ببینیم ده و الارض یعنی چه، تا ببینیم نشر رحمت الهی کدامه، اون بقیه فضائل امروز. ده و در لغت به معنی گسترش دادن، پهن کردن، گستردن، توسعه دادن، ده. گستردن زمین یعنی چه؟ ما در تفسیر نمونه در ذیل آیه 30 سوره نازعات، والارض بعد ذالک دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها، خداوند می فرماید بعد از آفرینش هایی که در آیات قبل ذکر شده، خداوند زمین رو گسترش داد. والارض بعد ذالک دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها، آبهای زیر زمینی و چشمه ها و قنوات و امثال ذالک رو خداوند از اون زمین بیرون فرستاد و مرعا و کشاورزی و چراگاه و اینها رو هم آشکار کرد. در ذیل این آیه اونجا هم نوشتیم که علم و دانش امروز میگوید وقتی که زمین از خورشید جدا شد، یک کره ای بود سوزان مملو از آتش، با گذشت زمان سرد شد، در جو زمین بخار آب پیدا شد، بخارهای عظیم تمام زمین رو احاطه کرد. مدت‌ها به همین منوال گذشت، زمین هنوز داغه و بخار آب هم در فضا مملو شده. بعد از مدتی باز زمین خودش سردتر شد، بخارها تبدیل به آب شدن. نه این بارانهایی که ما می‌بینیم، بارانهای سیلابی از آسمان سیلاب سرازیر شد. سیلابا می آمد به زمین، زمین داغ بود، بخار بود، برمیگشت به آسمان. و هر مرتبه سیلاب به زمین می آمد و بخار می شد، زمین یه درجه خنک‌تر می شد. این بارانهای سیلابی مأموریت داشت که زمین رو خنک کنه. مدت‌ها بر همین منوال گذشت، بارانهای سیلابی که به زمین ریختن یه بخار نشدن، زمین به قدر کافی سرد شده بود، تمام کره زمین زیر آب بود، آب همه جا رو گرفت. تدریجاً آبها در خلل و فرج روی زمین و در قسمت‌های گود آبها به اون طرف سرازیر شدند. قسمت‌های دیگر آهسته آهسته از زیر آب سر برآوردند. دهو الارض یعنی سر برآوردن نخستین نقطه خشکی روی زمین از زیر آب. روایات ما میگه از زیر کعبه این معنا شروع شد، یعنی اولین خشکی روی زمین منطقه کعبه بود. الان یه نقطه مرتفعی اونجا نیست، ولی در اون زمان ممکن است نقطه مرتفع بوده، چون زمین پستی و بلندیهاش با گذشت زمان فرق کرده. بعضی جا الان کوه سابقا دریا بوده، بعضی جاها آن دریا سابقا کوه بوده، زمین چین خودگی پیدا کرده، بالا و پایین شده. روایات ما میگه اولین نقطه خشکی که در روی زمین پیدا شد همون منطقه کعبه بود. آیا این روز روز عظیمی نیست؟ چرا اولین رحمت خدا به زمینیانه؟ جا خداوند برشون درست کرد بتوانن زندگی کنن. این نخستین رحمت الهیه. دنبال اونم اخرج ماها و مرعاها، خشکی ها که پیدا شدن، چشمه ها هم پیدا شدن، آبها هم پیدا شدن، زراعت و گیاه هم پیدا شد و چراگاه هم پیدا شدن. این دومین رحمت خداوند بود. حضرت آدم از بهشت که بیرون آمد بعدها که بهشتی شد و بهشت زمین، حضرت آدم از بهشت بیرون آمد بعدها، اونم روز 25 ذی‌القعده بود. گرچه خروج آدم از بهشت یه درجه تنزل بود، ولی یه درجه هم تکامل بود، برای اینکه آدم آمد روی زمین، سیر تکاملی خودش الالله و الالعلم و الکمال شروع کرد. بنابراین گام گذاشتن آدم به روی زمین معمولی در واقع قدمی بود به سوی تکامل از نوع جدید. این هم رحمتی از رحمتهای الهی بود. خانه کعبه هم اولین وقتی که ساخته شد، که در زمان آدم ساخته شد، روز 25 ذی‌القعده بود. بنابراین در چنین روزی رحمتهای متعدد الهی شامل حال بشر شده و به شکرانه این نعمتها انسان روزه میگیره و پاداش شاکرین رو پیدا میکنه. از اینجا میفهمیم دهر الارض یعنی چه، و از اینجا میفهمیم چرا روز روز رحمته، و از اینجا میفهمیم چرا روزه این روز اون همه فضیلت. 9 روایت در بارش وارد شده است. باب 16 ابواب صوم نبل در جلد 7 وسائل. اینا را ازش میفهمیم. خداوند رحمان و رحیمه، مرتب رحمتش شامل حال ما انسان ها هست. شکر کنیم این رحمت های الهی رو، خدا افزایش میده. کفران کنیم، خدا رحمتش از ما برمیداره. خداوند حکیمه. افرادی که شاکرن لیاقت خودشون رو ثابت کردن، و چون لیاقت خودشون ثابت کردن خدا رحمتش رو افزون میکنه. افرادی که عملا ناسپاس گذارن، اینها عدم لیاقت خود رو ثابت کردن، خداوند حکیم میگیرد نعمتها رو از اونها. اساس عالم بر رحمت خداست و دعوت ادیان آسمانی به رحمت. اسلام همه جا سخن از رحمت میگوید، همه جا بحث رحمت و محبت. خشونت در اسلام نیست. جنگ های با دشمنان استثناءاتی است که بر اسلام تحمیل می شود. اگر انجنحوا للسلم فاجنح لها، انجنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. اگر دشمن از در صلح در بیاد، تو هم از در صلح در بیاد. بنا نیست اون وقتی که تمایل به صلح ندارد، تو آماده باش برای اینکه ضربه نخوری، آماده باش. این اساس اسلام، آفرینش بر رحمت، دهر الارض بر رحمت، کعبه رحمت الهی بود. حبوط آدم به یه معنا رحمت الهی بود. همه اینها رحمت‌های الهی است که شامل حال ما شده. من در اینجا لازم می‌دانم یه نکته ای رو که این روزها در مطبوعات و در جرائد و امثال اینها بود با تناسب بحثی که عرض کردم بهش اشاره کنم. شما عزیزان توجه بهش داشته باشید، توجه به این نکات در شرایط فعلی لازمه. وان این است که این مسئله روشن بود، روشنتر شد که دنیای غرب یه امتیاز تاریخی به صهیونیست ها داده که در تاریخ بشر مثل نداره. وان این است که اونها معتقدند آلمان نازی هیتلر یهودیان رو قتل عام کرد، 6 میلیون یهودی رو در کوره های آدم سوزی یا با وسایل دیگر نابود کرد و معتقد هستن هیچ کس حق نداری این مسئله رو انکار کنه، یعنی سانسور تاریخ. شما اگر در اروپا بخوایی انکار کنی این مسئله زیر سوال ببری، قانون میگه باید بری زندان. آیا در هیچ زمانی بوده یه مسئله تاریخی تحت سانسور قرار بگیره اگر کسی صحبت کنه درباره زندان باید بره؟ انکار هولوکاست یعنی کشتار یهودیان، قتل عام یهودیان مساوی است با زندان. اخیراً هم بعضی ها انکار کرده بودن و زیر سوال برده بودن در آلمان، در فرانسه اینا رو دادگاه بردن و گفتن قانون اینه، نباید راجع به این مسئله صحبت کنید، زندان برید. شما ملاحظه کنید اولاً چقدر در مقابل صهیونیست ها حالت ذلت به خودشون گرفتن که اجازه نمیدن این مسئله تاریخی بحث. ما شک نداریم هیتلر آدم ظالمی بود، آدم کش بود. شک نداریم با یهودیان بسیار بد بود، جنایاتی هم به اونا کرد. اما آیا راست 6 میلیون نفر کشته یا نه؟ یه مسئله تاریخیه. چه مانعی دارد بیان بنشینند و یه بحث تاریخی در این باره بکنند؟ میگن نه، پسی حق نداری. قتل عام فلسطینیان بشود، مانعی نداری. اما اگر در تاریخ قتل عامی از یهودیان شده یا نشده، باید گفت شده و باید مخالفتم نکرد. اینایی که قائل به آزادی بیانن، قائل به آزادی قلم، یک نفر نویسنده به دادگاه در مملکت ما احضار بشه، دادشون در میاد. اما سانسور عجیبی بر این مسئله تاریخی کردن، نه آزادی قلم نه آزادی بیان، فورا زندان. این چه معنی داره؟ اینا برای شناخت فرهنگ غرب امروز لازمه بعضی از ما قلب زده هستیم بفهمیم اینا چی میگن. این چه حرف حسابی؟ و من پیشنهاد میکنم عقیدم این است که متفکران جهان سوم و حتی بعضی از متفکران غربی و همچنین متفکران اسلامی تسلیم این جنجال ها نشن، همایشی واقعا تشکیل بدن برای اینکه مسئله تاریخی رو بحث کنن. آیا واقعا این واقعیت داره؟ دروغ راسته؟ بشکنن این سانسور رو، بشکنن. خیلی تعجب کردم که رئیس جمهور ایران شکسته این سانسور رو، تعجب نداره. اصلا همایش تشکیل بدن بس تاریخی بکنن بدون تعصب. اگر هم ثابت شد کشتن میگیم کشتن. نه نه، و همچین همایشی تشکیل بدن که اصلا این کشور کشور به اصطلاح اسرائیل تاریخش چیه؟ اینا چطور آمدن اینجا از اون طرف دنیا اینجا؟ چطور صاحب شدن؟ چطور الان میخوان یه وجبشو بدن به صاحبان اصلی؟ این همه سختگیری میکنن و شرایط و قیود و امتیازات اینا میخوان. چه رقم این کشور تشکیل شد و چه رقم اینا؟ اینا مسائل تاریخیه. چرا در بارش دنیا بحث نکنیم؟ چرا نسل جدید مسلمان ندانن اینها رو؟ چرا جهان سوم اینها رو ندانه؟ اینا بحث بشه در بارش. تبعیض در دنیا تا چه اندازه؟ قتل عام مسلمین جایز، اما احتمالاً قتل عام اونها نه تنها جایز نبوده، کسی حق نداره کلمه‌ای برخلافش بگه. این چه قضاوتی است؟ این چه عدالتی است؟ این چه واقع بینی است؟ این چه دنیایی است که ما در این زندگی میکنیم؟ این همه تبعیضات ناروا درش هست. اینا یه مسائلی است که باید ما بدانیم و واقعاً نسل جوان رو هم در این مسائل روشن کنیم و مسلمانان دنیا با خبر بشن که با چه فرهنگی روبرو هستن. حدیث رو بخوانم. عن رضا علیه السلام فرمود: هذا اليوم يوم نشرت فيه الرحمه، هذا اليوم يوم نشرت فيه الرحمه ودهيت فيه الارض ونصبت فيه الكعبه وهبط فيه آدم. امیدوارم خداوند ما را از برکات این ایام امروز و اون سه روز دیگر، چهار روز رحمت، بهره‌مند بگرداند و توفیق استفاده از فلسفه های این احکام را هم به ما عنایت بفرماید. برگردیم به مسئله 15 که داشتیم، بتونیم این مسئله رو به جایی برسانیم. گرچه بحث اخلاقیمون طولانی شد، بحث در این بود که در مورد کسوت آیا ملکیت زوج مطرحه یا اباحه منافع. نظر ما در پایان کار این شد که ملکیت اقواست. چرا؟ برای اینکه ما میگیم اطلاقات منصرف میشود به افراد متعارف. حداقل در زمان ما و زمانهای قریبه به زمان ما متعارف تملیکه، متعارف تملیکه، و لذا وقتی که زوجه رو طلاق میدن یا شوهر فوت میکنن یا زن فوت میکنن، نمیان لباس ها رو مطالبه بکنن، ورثه شوهر بگن لباس ها تو در بیار تحویل بده، برو یه لباس دیگری بپوش، یا موقع طلاق لباساتو بذار اینجا برو. سیره مسلمین برخلاف اینه. نشنیده ایم یه همچین الزامی به مرء کنن به هنگام نشوز و به هنگام طلاق و به هنگام نمیدونم اینها. بسیار خب، میگن متعارف، یه دستش متعارفه. خب این مقدارش قبول بکنید متعارفه تا بینید بقیهش. بناهن علازالک ما نمیتوانیم بگیم فقط اباحه مصرفه و به مجرد نشوز و به مجرد طلاق و فوت با چیز کنه از بین بره. زن ناشزه رو میگیم چون این لباسات هم نماز نخوان، نمازهاش هم باطله. همچین چیزی متعارف و معمول نیست. فعلا هزا به نظر میرسد با توجه به این که باید اون سیره رو در نظر گرفت و به علاوه شؤون، آدمان شؤون مرئی ایجاب میکند که اینها تملیک بشه. منتها دلیل مهم اطلاقات منصرف به متعارف و منصرف به اون سیره است. خب قبول کردیم به این که ملکیت در مسئله لباس اقواست، ولی دو نکته در اینجاست که باید بهش توجه کرد. یه نکته این است که اگر مرئه به استناد ملکیت بگه من میخوام تمام این لباسمو ببخشم، یه لباس مندرسی بپوشم و این ملک خودم را در راه خدا بدهم، آیا حق داره تملیک تملیک مطلقه یا تملیک تملیک مشروط بوده؟ ملکت اما بفروش، نه اینکه ملکت است بفروش، برهنه بمان، لباس مندرس بفروشان، یا همچین چیزی نیست. ما در باب نفقم که ملکیت قطعی بود عرض کردیم نفقه رو بخواد تمام ببخشه، خودش ریاضت بکشد و چوب خشکیده بشه، اونجا هم گفتیم نیست تملیکه. بله تملیکه، اما تملیک مشروط میشه کرد. بنده میتوانم یه لباس به جناب عالی تملیک کنم، بگم آقا این لباس این کتاب مال شما، ولی شرطش این از خودتون استفاده کنید. میشود انسان یه همچین تملیک مشروطی کنه؟ بله اگر یه لباس دیگری خودش داشته باشد به جای این لباس بپوشد، هدیه ای از خانه پدرش برادرش برش آوردن و اون لباس هدیه رو پوشید، این لباسی که شوهر تملیک کرده میتون بفروشه، میتون ببخشه. چرا؟ چون به جای آن لباس مناسبی پوشیده، اما این لباس رو ببخشه، لباس مناسبی هم نپوشه، آبروی شوهر رو هم ببره، میگه خب من لباس به این خوبی برای تو خریدم، تو اون رفتی بخشیدی، حاتم بخشی کردی، این لباس پارپوره رو پوشیدی، آبروی ما رو جلوه خیش و دوست و دشمن بردی. میتوانه تملیک رو مشروط کرده باشد، همان گونه که عرض کردم. تصور من بر این بود که این مطلب در کتب فقهای ما نیست که این تملیک تملیک مشروطه، ولی اخیراً در بعضی از کلمات جواهر در مسئله سیاب، نه در مسئله طعام، در مسئله سیاب دیدم که ایشونم یه اشاره به این نکته دارد در همین بحث لباس که حالا اشاره هم میکنیم به بعد راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها. من میخواستم اشاره کنم که داریم به این که لباس شب عروسیشون رو ایشون بخشیدن به سائل و یه لباس معمولی و عادی در تن کردن. باید بگیم در اینجا مسلم ایشون می دانست که علی علیه السلام به این کار راضیست، نه تنها راضیست بلکه خوشوقت هم می شود، الگویی داده شد به همه زنان مسلمان برای تمام طول تاریخ بشر. خود علی علیه السلام برنامه زندگی و لباس غذاش این چنین بود، راضی می شود، وظیفش این بوده لباس شب عروسی تهیه بکنه، تهیه کرد، ولی خوشحال می شد از این کاری که فاطمه زهرا سلام الله علیه کرد، سلام الله علیها کرد، که این لباس رو بخشید و لباس عادی رو پوشید و یک درس بسیار مهمی به همه زنان و مردان جهان دادن. و اما نکته دوم، گفتم دو نکته است، یکی این که این تملیک مشروطه. دوم این است که در روایت بعد شهاب وارد شده بود چهار لباس، موضوعیت نداره. اسنان لشتا، اسنان لسیف، بگیم اونم اشاره به اون معتاد فی الخارج بوده، متعارف فی الخارج بوده، نه این است که تعبد باشه، که همه تعبد به این باد داشته باشن. اسنان لشتا، اسنان لسیف، دو لباس تابستان، دو لباس زمستان، نه کمتر نه بیشتر، تعبدون شریعون، مثل روزه ماه رمضان که 30 روز باید بگیریم، 29 روز باید بگیریم، ما نه کمتر نه بیشتر. این نیست، این اشاره به متعارف اون زمانه. مبادا کسی خیال بکند این موضوعیتی در اینجا داره و تعبد خاصی است، این مسائل مسائل تعبدی نیست. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، معیار کسوتهن بالمعروفه، معیار رزقهن بالمعروفه. حالا یه وقت رزقهن بالمعروف مصداقش اسنان اسنانه، یه وقتی نه بیش از این هاست. این دو نکته تمام، بریم سراغ ثمرات ملکیت و اباحه. حداقل نه، میگن حداقل رو روایت بیان کرده، ممکنه بعض جا از این کمتر هم بشود، لباس پر دوام خوبی باشد، ادامه پیدا کنی که میرسیم الان. اجازه بفرمایید. مرحوم صاحب جواهر در اینجا 6 ثمره ذکر کرده. آدرس این مسئله و مسائل دیگر مربوط به لباس همون جواهر جلد 31 صفحه 349، از قبل از 49 شروع می شود تا بعد از 49 حلوش 349 هست. ایشون آمده برای ملکیت و اباحه در مورد لباس امثال لباس چه ثمره گفته که با بررسی این ثمرات بعضی از فروعی رو که امام قدس سره در مسئله 15 فرموده بودن، 5 فرع بود دیگه، اون فروع هم در این ثمرات حل میشه، مشکلش حل میشه. یه دونه از ثمرات عرض کنم، بقیهش رو میذاریم برای روز شنبه انشاءالله الرحمن. ثمره اولایی که ایشون ذکر کرده، ضمناً توجه داشته باشین همه ثمرات ایشون مناقشه کرده و ما هم مناقشه میکنیم. اولین ثمره این است که اگر زوجه لباس رو کهنه کند، لو اخلقها قبل المده، قبل از آنی که اون مدت سر بیاد، مدت عمر لباس، زوجه این رو پاره پوره و کهنه کند. گفتن لم یجب بدلها علی القول بالملک، بنابر قول به ملکیت بدلش لازم نیست، اما بنابر قول اباحه بدل لازمه. چرا؟ میگن وظیفه‌ش این بوده تمدید کنه، تمدید کرد لباسی که به دردش شما میخورد، این رفت بیمبالاتی کرد و پاره پوره کرد و خراب کرد، باید بر از جایی دیگه تهیه بکنه. مثل این که غذای روزانه شو داده، خرجی ایمانش داده، رفته این خرجی رو علکی جایی مصرف کرده، خب دیگه وظیفه نداره پای سر هم بازم پول بده. اما علل اباحه، خب این اباحه کرده بودی و این علل اباحه از بین رفت، دوباره باید اباحه کنی. و اما الجواب، ما میگیم لا فرق بین القولین فی هذه المسئله. چرا؟ برای اینکه خراب کردن لباس امکان تقصیر در هیچ یک از این دو صورت ابدال لازم نیست، و این لم یکنن تقصیر در هر دو صورت ابدال لازمه. اما اگر تقصیری نداشته، لباس معلوم شد جنس قلابی بوده، پوسیده بوده، کلاه سر شوهر گذاشتن، قول داده بودن تا 6 ماه میمونه، 1 ماه خراب شد، زوجه تقصیری نداشته. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. خب کسوتهن لازمه، چرا؟ به علت اون تقصیری نداشت. و هاکذا مسئله سرقت هم همینجا بگیم، لو سرقه بدون تقصیره، سرقت شد بدون تقصیر، دزدی به خانه زد اموال شوهر و لباسهای زن و همه اینها رو برداشت و برد بدون این که تقصیر بوده باشد، شوهرم پول داره، خب برو بخر عوضش بیار به زوجه بده، لباس زوجه رو تهیه کن. پس لولم بکنن تقصیر در هر دو صورت باید تهیه کنه، به امکان ان تقصیر در هیچ کدام از دو صورت لازم نی. تو تملیکت کرده بودم رفتی برباد دادی، اباحه کرده بودم رفتی از بین بردی. هر روز که من لازم نیست اباحه کنم تو خراب کنی، اباحه کنم تو خراب کنی، رو فرض اباحه هم لازم نی. نه رو فرض اباحه لازمه و نه روی فرض تملیک. پس این نم میکنن تقصیره باید ابدال کنی، عوض بده. امکانن تقصیره در هیچ کدام از دو صورت وظیفه ای نداره. اباحه کرده بود تو خودت از هر روز دلت میخواد یکیش از بین ببری، نمیشه. حالا این ثمره اولا، 5 ثمره دیگر میماند انشاءالله. يوم السبت صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.